رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. تعداد قربانیان کرونا ویروس در جهان از 13000 نفر هم گذشت و از صدها میلیون نفر در سراسر جهان روزهای تعطیل را در خانه سپری کردند. بعد از چین، حالا اروپا یکی از مرکزهای اصلی گسترش ویروسی نوی شده است که بیماری کووید 19 برمی‌انگیزد. دانشگاه جان هاپکینز آمریکا آمار تازه سرایت بیماری را نشر کرد و گفت با هلاکت 4032 نفر در ایتالیا، این کشور بیشترین تلفات از بیماری در جهان را دارد. در چین که ویروس در آنجا پیدا شد، 3252 نفر جان دادند و از نظر تلفات کشور در جای دوم است. عین زمان مقامات رسمی گفتند که سه روز پی هم است دیگر سرایت ویروس در چین ثبت نشده است. در مقام سوم از نظر تلفات ایران است که در آن به گفته مقامات رسمی تا روز 22 مارس 1685 نفر فوتیدند. شرکت سامانه ایر اعلان کرد شام 22 مارس پرواز مخصوصی را از دوشنبه به مسکو انجام می‌دهد، ولی از دوشنبه فقط شهروندان روسیه را به وطنشان می‌برد. شرکت روز 22 مارس با نشر یک بیانیه رسمی در صفحه‌اش در فیسبوک گفت از شهر مسکو شهروندان تاجیکستان را که بلیت‌های شرکت سامانه ایر را خریدند به دوشنبه انتقال می‌دهد. پرواز از دوشنبه ساعت 16 و از مسکو ساعت 19:30 صورت می‌گیرد. شرکت مذکور از روز 20 مارس با دستور اگنتی اوی گرجدنی تاجیکستان پروازها را در همه خطسیرهای بین المللی قطع کرد. هدف دستور به گفته این اداره پیشگیری پنشوی بیماری کرونا ویروس و تامین امنیتی شهروندان تاجیکستان است. مقامات رسمی میگویند در نتیجه سیل در ناحیه خراسان یک نفر به هلاکت رسیده است. نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده در تاجیکستان گفتند که حادثه شام 21 مارس رخ داد. باران زیاد باعث آمدن سیل در جماعت صدرالدین نینی شده و به خانه و کشتارهای مردم زیان رسانیده است. در نمارهایی که کاربران رادیو آزادی از جای حادثه ارسال کردند دیده می‌شود آب داخل خانه‌های مردم درآمده است. تاجیکستان که 93% قلمروش کوهستان است، یک کشور آسیب‌پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی به شمار می‌رود. سالانه در نتیجه آبخیزی و ترمه ده‌ها نفر به هلاکت می‌رسند. وکیلان بلندپایه حزب جمهوری خواه در سنت امریکا میگویند وکیلان کنگرس به قبول برنامه 1 تریلیون دلاری کمک به اقتصادی آسیب دیده از کرونا ویروس نزدیک شدند. میچ مکونل رهبر جنای جمهوری خواهان بعد دو روز مذاکرات فوری در باره برنامه صبح 22 مارس گفت ما برای یاری چشمگیر به آمریکایی‌ها آماده شده‌ایم. او افزود در گفتگوهای نمایندگان حزب جمهوری خواه و دموکرات سازش تقریبا حاصل شده است. از بس که حزب جمهوری خواه پلاته بالایی یعنی سنت را در دست دارد، دستوری کاری آن را معین می‌کند. چک شوم رهبر جنای دموکرات‌ها در سنت با CNN گفت که در رسیدن به سازش بسیار خوشبین است. بر اساس برنامه حکومت آمریکا باید پول آنهایی را که به سبب قرنطینه به کار نمی‌روند برای مدت بپردازد. حکومت‌های کشورهای ساحلی بالکان و جنوب و شرق اروپا برای مانع شدن به گسترش کرونا ویروس تدبیرهای علاوه‌ای می‌اندیشند. حکومت مکدونی شمالی از روز 22 مارس در کشور از ساعت 9 شام تا 6 صبح قیود شبگردی جاری کرد. سربستان ساعت‌های قیود شبگردی را 3 ساعت تمدید کرد و اکنون مردم حق ندارند از ساعت 5 شام تا 5 صبح از خانه بیرون آیند. در رومانیا به مردم امر دادند که از ساعت 10 شب تا 6 صبح در خانه بمانند و بیرون نروند. کشورها در سراسر جهان تدبیرهای فوق‌العاده برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 می‌اندیشند. بسیاری قید شبگردی اعلام کردند، شهرهای بزرگ درهای خود را برای رواب بستند. تحقیق دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا نشان داده است که بیماری در سراسر جهان به 300000 نفر سرایت کرده و از این میان تقریبا 13000 نفر فوتیدند. مقامات مصر دستور دادند برای پیشگیری از گسترش ویروس نو تمام مسجد و کلیساها در کشور موقتا بسته شوند. وزارت امور دینی که نظارت بیشتر از 100000 مسجد مسئولیت آن است، روز 21 مارس با نشر بیانیه گفت قرار شد تمام مسجدها برای دو هفته بسته شوند. کلیسای مسیحیان قبطی هم با نشر اظهارات امر داد که تمام کلیساها تا دو هفته بسته بمانند و عبادت‌های دست جمعی برگزار نشوند. تقریبا 10% اهالی 100 میلیون نفری مصر نصرانی‌ها هستند. مردم مصر حکومت را تنقید می‌کردند که با وجود پهن شدن کووید 19 در کشور، نمازگزاری و به خصوص نماز جمعه را منع نمی‌کند که در آنها مردم زیادی جمع می‌آیند. در مصر تا روز 21 مارس 285 مورد سرایت بیماری نو را ثبت کردند که از آنها 8 نفر فوتیدند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خرجی شوخی من میکنم خیلی ارزان کرد دست سامان ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیست با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
بیش از 500 نفری که صبح 21 مارت از مسکو به دبی به تاجیکستان برگشتند، در خرنگان بلاگری کودکانه زمچرو در حدود ناحیه ورزاب تحت قرنطین قرار گرفتند. به گفته یک شاهد عینی، مسافران را از دروازه های منطقه فرودگاه کونه با اتوبوس ها و تحت مراقبت کارمندان میلیسه و ماشین های یاری فوری به مکان های قرنطینی رسانیدند. من میرزا نبی خالق‌زاد در این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. چندی از افراد تحت قرنطین و نزدیکان آنها در شبکه‌های اجتماعی و در نامه و نوارهای جداگانه به رادیو آزادی شکایت کردند که شرایط لاگرها برای نگاه داشتن آدمان مناسب نیست و برعکس میتواند آدمان را بیمار کند. در چندی از این نوارها پزشکان و نماینده های مقامات هم تصویر یافتند که تا جای مناسب نبودن این مکان را برای قرنطین درست میحسابند، ولی اقرار میکنند برای آماده کردن جای مناسب فرصت نداشتند. مقامات وعده دادن که مشکل را حل میکنند. نگار بابا جان با شب 20 به 21 مرد از مسکو و دوشنبه آمد و به گفته خودش آنها را به دره خرنگان ناحیه ورزا بردند. بابا جان با شرایط محل قرنطین را این گونه تصویر کرد.
در یک کمرتای یک جدا 45 نفر زنده که توالتشون بیرون در با همون هم میری و او گفت همون توالت بیرون همه بی تایی تر دمیمون او بباقشه یکوندشون در ندارن او بون او گیگیه نیخلی که دیده در نید
و ایلاوه کرد که در فرودگاه بعدی گرفتن بغاج آنها را از درامدگاه احتیاطی با مسافربرها به ورزا بردن. در راه به گفته نگار بابا جان به آنها عذاب کشیدن چون همراهشان کودکان و افراد بیمار نیز بوده است. این همین شکایت های را آنهایی نیز می کنند که شب گذشته از شهر دبی به دوشنبه برگشتند. وکیل مدافع دلربا صمدوا می گوید بعد بازگشت از دبی آنها را در زمچرود برزاب جایگیر کردند. در صحبت با رادیو آزادی روز 21 مارس صمدوا افزود آنها را به لاگری آوردند که هنوز از تعمیر نبرآمده آب و گرمی نداشت. خانم صمدوا می افزاید شکایت های زیادشان در این باره به مقامات تا حال بی نتیجه است و به قبل او مقامات حتی شناسنامه هایشان را گرفتند تا به هیچ کجا رفتن نتوانند. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان تا حال به این انتقادها پاسخ نداده است، هرچند در یک نوار دیده می شود که آنها در یک از لاگرها را با افراد زیر قرنطین صحبت کردند. تلاش های ما روز 21 مارس برای گرفتن نظر مسئولین وزارت تندرستی بی نتیجه بود و آنها به زنگ های ما پاسخ ندادند. اما آنهایی که از روسیه آورده در خرنگان نگهداری می شوند می گویند مسئولی از وزارت تندرستی به آنها گفته است که بیمارخانه پر شدند و تلاش می کنند مشکل آنها را نیز حل کنند. مقامات در حال افراد بازگشته از روسیه و امارات متحده عرب را به قرنطین میفرستند که پیشتر در این باره رسما خبر نداده بودند. دو روز قبل اعلان کرده شده بود افرادی را به قرنطین میفرستند که در چین، ایران، ایتالیا، جمهوری کره، افغانستان، فرانسه، اسپانیا، شویتسریا، شویتس، بریتانیا کبیر، نروژ، نیدرلند، آلمان، بلژیک، دانیا و ایالات متحده آمریکا قرار داشتند. در همین حال شکایت ها درباره از محل قرنطین بیرون رفتن چندی از ساکنان هم رسانه‌ای شده است. مسافران هواپیمای استانبول دوشنبه که روز 19 مارس به کشور رسیده در تولدخانه ورزاب جایگیر شدند میگویند برخی افراد نظام قرنطینه را رعایت نمی‌کنند و با واسطه شناس‌هایشان به بیرون می‌روند. سامانه آسا میدیا که بیشتر مسائل آسیای مرکزی را به بررسی می‌گیرد در مطلب نوشت چند منبع به آنها خبر دادند که برخی از ساکنان تاجیکستان دو هفته در قرنطینه بودن نمی‌خواهند و با رشوه از زیر نظارت پزشکان خلاص می شوند. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر فعلا غیر ممکن است. مقامات هم هنوز واکنش نکردند، اما سامانه اسمیلیا در ادامه نوشته است منصبداران و نمایندگان نهادهای قدرتی دوستان پیمندان خود را خودسرانه از محل قرنطین بیرون می برند. کارشناسان خوف دارند اگر در میان آنهایی که محل قرنطین را ترک کردند یگان کسی گرفتار به ویروس نو باشد، می تواند مردم زیاد را گرفتار کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کدی 420 شماره 724-053-959.
عبدالجبار رحمانزاده یاور رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل رابطه با جامعه روز 19 مارس در صحبت کوتاهی تلفنی با رادیوی آزادی گفت که هر یک مورد اثردوزی عالمان تاجیک محاکمه و بررسی شده آینده آنها معین کرده می شود. اما به سوال آن که منظور از آینده آنها چیست، یعنی در صورت تصدیق شدن رساله ها بیکار و عالمان تاجیک جوابگو خواهند شد یا چیزی دیگر، پاسخ نداد و گوشی را گذاشت. جزئیات این موضوع رومان افسانه کوبرشوی و برایتان پیشنهاد میکنم. در دو سال اخیر تورنمای دیسرنت قرارگاهش در روسیه ده ها مورد به گفته مسئولان این پایگاه اثردوزی یا پلاگیات عالمان تاجیک را که برخی از آنها در منصب های بلند در حکومت و نهادهای وابسته به آن هستند آشکار کرده است. دیسرنت روز 18 مارس زمانی که پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات سالانه‌اش با زیاییان از افشاگری های این پایگاه یادآوری میکرد، یک مورد دیگر پلاگیات عالمان تاجیک را نشر نمود. این دفعه عبدالرحمن قربان و کارمند مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان برای رویبردار کردن بیش از نیم رساله‌اش از اثرهای عالمان روس متهم شده است. عبدالرحمن قربانوف میگوید این کار انتقام دشمنانش هست و او هرگز اثردوزی نکرده است. وی گفت:
این فرمایشی از فرمایش زکاس کردگی همه دوستوی نظر نخنک همینو هدف ما منفیت های اونو در مانگی میکنیم دشیفتسی خواه میرون ننجرانیم اما ما علیه میدانیم یکی تشکیل کرده است. و زمانی که 5 تا دیسرتاسیون آوردن، 5 تا دیسرتاسیون گشت، اونا در پیش دیسرتاسیون منصف داشتن، یک اونا رو قصاص گرفتن در همین دیدم.
پایگاه دیسرنت در مورد قضیه عبدالرحمن قربانوف نوشت که او هنگام تهیه رساله اصلاحات نظام معارف در شرایط ترانسفورماسیای جامعه تاجیکستان تحلیل اجتماعی و فلسفی بیش از نیم آن را از اثرهای گنادی شلکوونیکوف، ادیا سوندوکوف، اولگا ژوکوف، ایرینا یاکوولیوا و دیگران گرفته است. پایگاه دیسرنت در خلاصه‌اش می‌نویسد در رساله عبدالرحمن قربانوف کلمه روسیه به تاجیکستان عوض شده، ولی معلومات اساسی به تغییر مانده است و این نشانه تقلب علمی است. سبب تماس ما با عبدالجبار رحمانزاده نیز این بود که دیسرنت به افشاگری‌هایش درباره اثردوزی عالمان تاجیک ادامه می‌دهد و آیا مقامات تاجیکستان به جز از تنقید از اثردوزی کار دیگری در این زمینه انجام می‌دهند یا نه. عبدالجبار رحمانزاده در این رابطه گفت:
ما مورد محاکمه و بررسی قرار میگیرد و در آینده معین میشود که چی باید کرد.
اکادمیک محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان در ماه گذشته در نشست مطبوعاتی گفته بود که در بسیار حالتها نتیجه پژوهش های دیسرنت درست نیست. من اقرار میشوم که در این عرصه در علم تاجیک مشکلات وجود دارد، ولی نه به اندازه که دیسرنت مینویسد، گفته بود او. در عموم تحلیلگران میگویند عنوان علمی داشتن در تاجیکستان به مد تبدیل یافته برخی بوها روح تلاش کردند تا صاحب مرتبه علمی شوند. پایگاه اینترنتی دیسرنت قرارگاهش در مسکو که تا حال اثردوزی عالمان را در قلمرو روسیه و بعضی کشورهای دیگر شوروی سابق فاش کرده بود، سال 2018 به تاجیکستان تمرکز کرد و پشت هم دزدی ده ها عالم را افشا نمود. در بین آنها نام منصبداران بلندپایه تاجیک دولت‌علی سعید معاون نخست وزیر و یاور پرزیدنت اوید به مساله های کادری اسدالله رحمان نیز هست. رساله علمی رئیس و معاون فعلی دانشگاه ملی تاجیکستان و برخی از دکان‌های دانشگاه‌های دیگری تاجیکستان، رئیس شورای دایرکتوران تالکو نیز در این فهرست قرار گرفتند. بسیاری از مؤلفان در برابر اتهام اثردوزی سکوت را پیشه کردند، ولی تعدادی گفتند که در حق آنها بهتان زدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ثبت اعلامیه‌های اندوز را برای منصبداران تاجیکستان ساده می‌گردانند. در کمیته اندوز این تصمیم را اقدام نوبتی برای مبارزه با فساد می‌نامند، اما کارشناسان مستقل می‌گویند اقدام‌های حکومت کافی نیستند و باید چاره‌های فراگیر اندیشیده شوند. سامانه کمیته اندوز تاجیکستان خبر می‌دهد که روند ثبت اعلامیه‌های اندوز را برای منصبداران تاجیک ساده می‌گرداند. در متن آمده است نهاد مذکور برنامه کامپیوتری را برای پیشنهاد الکترونی اعلامیه‌های اندوز کار کرد و راه اندازی کرده است.
در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. تشبث نوروز در کمیته با دستور پرزیدنت رحمون ربط میدهند که در پیامی ماه دکبر سال 2019 به پارلمان کشور صدا داده بود. در سالهای گذشته رهبریت جمهوری بارها ضد فساد مبارزه اعلام کرد، اما چاره‌های اندیشیده شده تقریبا که ریتینگ کشور را بالا نبردند. کارشناسان مستقل به نبود چاره‌های فراگیر در مبارزه با ضد فساد اشاره می‌کنند. پیرو چورشنبیف شورای اقتصادی میگوید منصبداران عادتا درآمدهای فسادآلودشان را پنهان می‌کنند و یا اموال خود را به نام خویشاوندان یا افراد مورد اعتماد خود ثبت می‌نمایند. در حال حاضر در کشور استراتژی مقاومت با کرپسیا برای های 2014-2020 عملی میکند که هدفش پایین آوردن سطح فساد، تشکیل شرایط برای رشد اقتصاد، رشد ارزش های دموکراتی و رشد نیکوهالی شهروندان است. در گزارش سازمانی OECD تحت عنوان اصلاحات ضد فساد در تاجیکستان که سال 2017 نشر شده بود، عملی سازی استراتژی مذکور مورد انتقاد قرار گرفته بود. کارشناسان گفتند طلبی اعلامیه دارایی های منصبداران و اهل عائله آنها تنها به کارمندان مأموری دخل دارد، نه به منصبداران سیاسی و یا سیاستمداران. با گفته ای پرویز ملاجانوف سیاست شناسی تاجیک، به برخورد فراگیر سطح فساد در کشور تنها افزایش خواهد یافت و بس.
باید نظامی نظارت عموی، سازمان های قوی غیر دولتی و رسانه های مستقل موجود باشد. متاسفانه در کشور ما هیچ کدامش نیست.
مقامات مبارزه با ضد فساد به باوری کارشناس نباید عهده‌داری های تفتیشات را بر ذمه داشته باشد، بلکه نظارت برد و نه به حکومت بلکه به پارلمان گزارش دهد. و افزود
اگر این ها جز این نظام اجرایی و مقامات قدرتی باشد، پس نمیتواند درست عمل کند.
سال 2006 در تاجیکستان آژانسی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسیا تشکیل شد. به اطلاع سردار این آژانسی سلیمان سلطانزاده که در جریان نشست مطبوعاتی ماه ینور امسال صدا داد، در سال 2019 نیاد زیر رهبری وی 1,000 اودیت گذرانیده 70 میلیون دلار ضرر را آشکار کرده است. در همین حال سلطانزاده گفت که کارمندانی وی به فساد دست نزدند. اما در سال 2017 این نهاد سر و صدای زیاده برانگیخت. آن زمان 17 کارمندی آژانسی مذکور با عیب سوء استفاده از منصب، حبس و 40 تن دیگر با گمان فسادکاری بازداشت شده بودند. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از چند گاهی به فعالیت آژانسی زیر فساد با شبهه نگاه می‌کنند، مخصوصا وقتی منصبداران از حساب خود انشاءات بزرگ را بنیاد کرده و استفاده می‌دهند، در حالی که قانوناً حق مشغول شدن به تجارت را ندارند. برای مثال در سال 2018 چند منصبدار از جمله وزیر مدافع شیرعلی میرزا، وزیر پیشین معارف و علم تاجیکستان نوریدین سعید، سروزیر قایر رسول‌زاده و رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت آزاده رحمان شامل این کاتگوری شدند. کارشناسی روس در امور نظام‌های خودکامه استانیسلاو شکل میگوید فساد جزء جدا نشونده نظام‌های خودکامه است و در آن رهبر با پیشنهاد منفیت صداقت اطرافیانش را می‌خرد.
فایده از خدمت دولتی عادتاً از حساب فسادکاری به دست می‌آید. این معنای آن را دارد که رهبری خودکامه نیز در نوبت خود وابسته اطرافیانش می‌شود. برای آنکه صداقت حفظ شود، بعضاً باید به فسادکاری چشم پوشید.
در شاخص بین المللی فساد که مثلا سازمان ترانسپرنسی انترنشنال ترتیب میدهد، تاجیکستان در سال 2019 از میان 180 کشور مقام 152 را کسب کرده، در یک صف با نیکاراگوا، مادگاسکار، کامرون و آذربایجان قرار داشت.
دقیقه ها می گذرد از بری ما از سری ما، ولی چرا نمی رسی زی جاده ها دیر بری ما. دقیقه ها فقط تو یکی در دلم بس عاشقان جا شدی فقط تو یکی در دلم بس عاشقان جا شدی دیگر که عاشقت شدم.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، حزبی که بار دیگر در استانه انتخابات همچون یگانه حزب مخالف مورد توجه رسانه‌های جهانی قرار گرفت، مبارزه‌هایش را با شکست به پایان رساند. رهبریت و جانبداران حزب تسلیم شدنی نیستند، اما کارشناسان میگویند حزب تمام نیرویش را خرج کرده و نمی‌شود از آن انتظاری دیگری داشت. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. سوفیا مسافر، یکی از جانبداران سابقه‌دار حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، صرف نظر از شکست‌های حزب در تمام انتخابات‌های گذشته، همانو با پارلمانی شدنی آن باور دارد. با گفته او، با حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پارلمان زنده‌تر و گرم‌تر می‌شد. در انتخابات پارلمانی 1 مارس از 7 حزب سیاسی تاجیکستان، تنها حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شامل پارلمان نشد. بنا به آمار کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی تاجیکستان، از 86 درصد اهالی قابل رای که در انتخابات شرکت ورزیدند، همگی 0.32% با جانبداری از حزب سوسیال دموکرات آواز دادند. رحمت‌الله ظهیروف، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، پیش از انتخابات گفته بود در صورت شفاف برگزار شدنی آن، حزب وی حداقل صاحب 5 کرسی خواهد شد. اما کارشناسان مستقل از همان ابتدا گفته بودند که حزب پیروز نخواهد شد و نتیجه‌های انتخابات را حکومت معین می‌کند. بعد انتخابات، سوسیال دموکرات‌های تاجیک به فعالیت مقرری برگشتند و هرچند نتیجه انتخابات را نپذیرفتند، تصمیم گرفتند که شکایت هم نخواهند کرد. شکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، گفت:
ما بار دیگر در نتیجه اشتراک در انتخابات و خلاصه آمدیم که اراده سیاسی ضروری جهت اعتراف انتخابات تا حال تشکل نیافته است. اما بدون شک ما در انتخابات باید اشتراک نکردیم و روحی مردم رو میسنجیدیم.
اما کارشناسان نزدیک به حکومت سبب شکست حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را در فعالیت خود حزب میبینند. سیف الله سفروف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، میگوید:
شخصیت های دانشمند و دیده هستند، ولی در سیاست اونها در هر یک انتخابات با یکون خطای جدی راه میدهند. مثلا در انتخابات پیشتره در مسئله راهون اونها اندیشه های نادرست بیان کردند و در این انتخابات در مسئله بارچوید و اتحاد اقتصادی اوراسیا.
در گذشته حزب سوسیال دموکرات با اظهارات های تندش در مورد رویدادهای داخلی کشور معروف بود. آهسته آهسته سطح انتقاد های حزب پایین رفت و در انتخابات اخیر وعده کرد که در صورت شامل شدن به پارلمان، برای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا شدن تاجیکستان، بکار کردن گروه انتخاباتی، تهیه قانون درباره حزب های سیاسی و بانک ملی تلاش می‌ورزد. ارشاد سلیمانی، شورای سیاسی، میگوید حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان 5 سال اخیر در برابر رویدادهای کشور موقعی قاطع اصولی نداشت و همین باعث باقی ماندنش در میدان سیاسی گردید. قابل یادآوری است که مخالفان رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24 پیمان ملی تاجیکستان، از سوی دادگاه عالی تروریستی و اکستریمیستی اعلام شدند و توجه به این حزب و گروه ها جوابگری جنایی در پی دارد. گروه های مذکور از جانبدارانشان خواستند که در انتخابات 1 مارس با حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رای دهند، ولی خود حزب هر گونه رابطه داشتنش را با گروه های نامور شده رد کرد. این حزب باور دارد که در انتخابات تقلب صورت گرفته است و بنابر آماری که آنها در اختیار دارند، حزب سوسیال دموکرات در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، منطقه کلوب ولایت ختلان، در ناحیه تورسنزاده، شهر نو، حصار و رودکی رای زیاده به دست آورده است. رهبریت حزب صرف نظر از وضع دشوار تصمیم دارد فعالیت حزب را ادامه دهد، ولی کارشناسان باور ندارند که حزب نتیجه های بهتر کسب خواهد کرد. عزیز نورعلیوف، سیاستشناس مستقل، گفت حزب سوسیال دموکرات با عنوان مخالف واقعی حکومت با اشتراکش در انتخابات آن را مشروعیت بخشید. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان ماه فوریه سال 1999 تشکیل شد.
یک پژوهش معاین کرده است که پیشه طبیبی و آموزگاری از کسب‌های سرطلب میانی دخترانی تاجیک بوده است. بر اساس این پژوهش که مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در همکاری با بنیاد اطفال سازمان ملل متحد انجام داده است، 34 درصد دختران مکتب‌خوان در سراسر کشور گفتند طبیب شدن می‌خواهند و 23% آموزگاری را برتری دادند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الهی را می‌کنم. دلنوزه زبایدولو چند سالی اخیر برای طبیب شدن آمادگی میگیرد. او در یک دهه در شهر وحدت تحصیل میکند و با مشورت نزدیکان به این خلاصه آمد که دکتر بودن برای او چون یک زن موفق تر است. تصمیم دلنوزه قطعی است و او تمام حجتهایش را برای شامل شدن به دانشگاه طبی آماده کرده است. دلنوزه با توجه به زندگی برخی دخترانی صاحب معلومات دهه‌شان به این باور است که کسب انتخاب کرده‌اش در زندگی اویلداری برای او مانع ایجاد نمیکند.
برای که اونها میتوانند در خانه شوهرشون نیز این کسب را استفاده برند و حتی میتوانند در خانه خود دکتری را استفاده برند، در بیمارها میتوانند به خانهشون آیند.
در صنفی که دلنوزا تحصیل میکند اکثر دخترانی همسبقش مثل او میخواهند دکتری آموزگار شوند. با باوری آنها کار در این پیشه ها برای دختران امکانیت فعالیت و پیشرفت را بیشتر میکند. نگار حسینوا خواننده صنف 11 هم در مکتب رقم 30 جماعت بازاربای برونفی شهر وحدت است. او آرزوی آموزگار شدن را دارد. میگوید اگر هم بعد ازدواج نتواند از روی کسب خود کار کند، میتواند در تعلیم و تربیت فرزندان خانه سهم بگیرد.
دخترها حقوق شناسی را میخونن، یک خلایلا ساکن نمیمونن و یا کار کنن. انا وای معلمگی کی وای معلمگی مکتب در پیش خونه شون میخوان که وای روان در اونجا کار کنن.
یک تحقیقات اخیر معین کرده است که پیشه طبیبی و آموزگاری از کسب های سرطلب میانی دختران تاجیک بوده است. بر اساس این پژوهش که مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در همکاری با بنیاد اطفال سازمان ملل متحد انجام داده است، 34% دختران مکتبخوان در سراسر کشور گفتند طبیب شدن میخواهند و 23% آموزگاری را برتری دادند. نتیجه این تحقیقات نشان داده است که 51% گفتند برایشان انتخاب این یا آن پیشه هیچ مشکل ندارد. 29% گفتند برای انتخاب کسب آنها با مشکلی مالی روبرو هستند. بر اساس آمارها در تاجیکستان حدود 60% کارمندان بخش معارف، 64% بخش بهداشت و 60% کارمندان رشته کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند. توجه بیشتر دختران در سراسر کشور به این دو پیشه در حال است که حالا انتخاب کلین از بین دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی، طبی و آموزگاری هم به یک روند معمولی تبدیل یافته است. یکم صحبتی دیگری ما در پایتخت گفت می‌خواهد به پسرش دختری را همسر انتخاب کند که همشیره شفقت باشد، اما خود جوانان نظرهای گوناگون دارند. علی یک هم صحبتی ما گفت برایش فرقی ندارد که همسرش چه پیشه‌ای خواهد داشت، مهم این است که تواند در زندگی مشترک با او کمک کند. اما مهراب جوانی دیگر به این باور است که همسر آیندهش خانشین باشد و تربیه کودکان را به دوش بگیرد. نظر به مشاهده ها از سوی اگر خود زنها بیشتر پیشه های کم درآمدی مثل همشیره شفقت، آموزگاری یا کتیبگی و ترجمانی یا فراشی را انتخاب کنند، از سوی دیگر در حالت های خیلی زیاد موارد های تبعیض جنسی مانع پیشرفتی آنها می شود. اکثر تحلیلگران میگویند در جامعه های مردسالار هنگام تقسیم کار و وظیفه کار دهنده بیشتر به نامزدی مرد بیشتر تکیه می کند، چون فکر می کند که زن توانی برداشت همه شرایط کار را نخواهد داشت. آموزگار تمنا جمعایوا گفت:
"لکای حالا عین زمان نورسان درک میکنن که در کدام مثلا رویه ها باید انتخاب کنن که به آینده مثلا زندگی خود را پیش برند. از همین خاطر آنها در همین زمان امروزه بسیارتر همین دو مثال برای زن مادر همین دو کسب مهم است."
در جامعه تاجیکستان زنها معمولا خانه‌نشین هستند و اساسا تربیه فرزندان و کار خانه به دوش آنهاست. اما مهاجرت مردان برای کار به روسیه، ناکافی بودن پول آنها برای خانواده، زنان زیادی را وادار کرده است که درباره نقش زنی خانه‌نشین فکر کنند. مقامات پیوسته در پی بالا بردن مقام زن در جامعه و دختران منطقه‌های دوردست کشور کوتا وجود می‌کند تا زنان نیز در بخش‌های حقوق‌شناسی و اقتصادی و مهندسی و تکنیکی فعالیت داشته باشند. حالا تجارت خردمیانه در تاجیکستان را اساسا زنان پیش می‌برند، جای محافظ هم کار میکنند و برمیگردند و کاری سختی خانه رو هم انجام میدهند.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما بهرام سراجوف، سابق رئیس شرکت برق تاجیک و فعلا مشاور گروه تطبیق لایحه ها در بخش انرژتیکی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان است که اخیراً به سن 80 سالگی برسید. رسید.
بهرام سیروجف 3 مارت سال 1940 در شهر استرافشان تولد شده، سال 1957 مکتب میانه را با مدال نقره‌گی ختم کرده است. همون سال به فاکولته انرژتیکی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان داخل شده است. سال 1960 با سبب آغاز ساختمان نیروگاه نورک 6 دانشجوی این دانشکده به مؤسسه های تعلیمی شهر مسکو انتخاب داده شدند که در میان آنها بهرام سیروجف نیز بود. بعد از ختم دانشکده مسکو، بهرام سیروجف در بخش انرژتیکی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده، قبل از به نفقه برآمدن 13 سال رئیس شرکتی برق تاجیک بود. حالا نیز از مشاوران کلونی گروه تطبیق لایحه انرژتیکی تاجیکستان می باشد.
نخست از بهرام سیروجف پرسیدم که بعد از ترک وظیفه رئیس شرکت برق تاجیک با چی کار مشغول است؟
تشکر. 25 ینوری سال 2001 بعد از قریب 40 سال کاری، اول در تاجیک لاو انرژی می گفتند، من اول مهندس گیم، بعد جانشین سردار و 18 سال آخر سردار برق تاجیک بودم. بعد از به نفقه برآمدنم اندکی استراحت کردم. بعد مرا رهبریت جمهوری برای نیروگاه عظیم زمان راغون را ساختن به کار دعوت کردند. بعدتر از سال 2012 من در وظیفه کنسولتنت کلان گروه تطبیق دایره‌های ساختمان انشاءات انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار کرده استادم تا این روزه. ما اساسا برای نگه داشتن انرژتیکی ریسپوبلیکا جمهوری و تیزتر بکار در آوردن اگریگات های نیروگاه عظیم راغون فعالیت میکنیم. من به شما معلوم است که امروز 2 اگریگات این نیروگاه به کار درآمده است. سالهای 25-26 باز 4 اگریگات آن باید که به کار درآید.
اخیراً مقامات تاجیکستان اعلام کردند که برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون با سرمایه گذاری خارجی هم نیاز دارند. شما به عنوان کنسولتانت یا مشورتچی با حکومت در این زمینه چگونه مشورت داده می توانید که از کجا باید باز مبلغ پیدا کنند؟
یگان مملکت دنیا این گونه انشاءات را با پول خود نمی سازد. برای چی؟ برای که این انشاءات بزرگ است و درآمد آن هم بزرگ است و کدام مملکتی که این گونه انشاءات می سازد البته به قرض خارجی نیاز است. قرض خارجی رو اگر شما آورده نتوانید این خیل انشاءات ساخته نمی شود. از راهبرای ما با مملکت های دیگر روا می کنند که همین قرض رو هرچه هم باشد با فایض های پست گرند و ساختمان دوام داده شود.
از یکون کشور نام برده می توانید؟ کدام کشور؟
افسر مثال گرمانی شرکتی وایت دارند و تیار است که به ما حاضر تقریبا 400 میلیون یورو برای اگریگات های از 1 تا 4 هم اگریگات سازد و هم برای ساختمان این آماده است. لیکن این ما به طریق نوبت انتخاب است که یکی از همین گویم بهترین شرکت وایت است که ما باید که با آن در آینده شرطنامه بسته برای ساختمان آینده این نیروگاه کار بریم.
و ببینید تا جای من اطلاع دارم 2 اگریگات نخستین این نیروگاه در اوکراین ساخته شده است و آیا اگریگات های 4 اگریگات دیگر امکان دارد در دیگر کشور ساخته شود یا چگونه؟
اینجا اوکراین البته این 2 اگریگات به انجام رسانیدند، لیکن اوکراین میخواهد که خود حاضر در وقت ساختن این اگریگات ها پولش رو گیرد، اما میخواستیم که با واسطه قرض دراز مدت کمش 20 سال که وقتی که شما اگریگات ها رو به کار در آوردید در مهلت 20 سال پیش از یک 5 سال او باید که قرض طلب نکنند، فقط فایزش گیرند. بعد از 5 سال ما میگیم کانیکول، برگردان قرض تشکیل کنید. اگر اون وقت به هم کسی که تشکیلات قرض دادگی فایده میکنند، هم شما فایده میکنید.
حالا برگردیم به فعالیت شما بعد از به نفقه برآمدن. طبق اطلاعی که ما داریم، برخی از مقامداران تاجیک بعد از اون که به نفقه میبرند، کشور را ترک کرده در یک کشور دیگر مقیم میشوند برای زندگی. آیا شما هم چنین امکانیت داشتید؟
هنوز سال 1993-95 وقتی که دولت سوئیتی برهم خورد، در تاجیکستان جنگ شهروندی سر شد، با من 3 مراتب مراجعه کردند که به مسکو با کار گذرم. لیکن من تاجیکستانی هستم، من تاجیک هستم. بیهوده نمیگوید که خور وطنم از تخت سلیمان بهتر.
شما حالا درباره جنگ شهروندی یک اشاره کردید و ما میدونیم که اون سالها جانب های مختلف این جنگ تلاش میکردن نسبت مقامات یکان عمل انجام دهن یا فشار آورن. آیا چنین فشارها به شما هم بود در اون سالها؟
باید میبیارم روزی به تمامی نصف روزی به خانه رفتنم، هم تو از اداره کاری برامدم که مر یک دسته رادارها ماشین من بازداشتند، راننده را گرفتند از ماشین، 4 نفرشان با ماشین نشسته، شتیکار را با میان من ماندند و ماشین با پیش رفت. 2 ماشین که راننده با ماشین خودشان بگرفتند و خودشان ماشین من بشته، حقارت هر گونه دشنام داده، گویا که من دشمنی آنها باشم. چندین آدم ها رو من گروه کشتم. بعد من باشم بس خانوهای آنها اهمیت دادادم و ایدیلگیتی که چیست وای ها با گفتن گرفتم. بینم با طرف نارک برده سادند. بعد گفتند که تو همین اتردی حربی دوستو دیکم دیویسی در آوردگی تو باید که براری از نارک. من گفتم که آیا زور شما میرسد که نارک حمایه کنید؟ اوگان ها برام بودند و تماما رفتارشان نسبت به من دیگر شد. تا هم وقت دشنام کوچگی گوشم به میشنوید و یا برام بوده بنام گفتن که معلم. معلم گفتن شما البته با مردم نارک واخوردنی آمدید، چون که من از نارک دپوتات بودم.
و چون شما از تاریخ وکیلیتون در مجلس پارلمان یادآوری کردید، فکر میکنید در زمان جنگ داخلی آسان بود مگر وکیل پارلمان بودن؟ چون تهدیدها زیاد بودن از هر دو طرف.
بی حد زیاد بود، چون که در یکی از مجلس ها ما در وقت تنفس روی حوالی برآمدیم که یکی از یکی از نمایندگان مردمی مراد الله شیرعلی چهل که شما گفتید تیر خوردند و همجا هلاک گشتند. این 27 اوگوست سال 92 سال بود. در همه اداره بالا تکلیف کردند که بینم همه شخصهای یکم تاجیکا گذارانی میانید، تاجیکا دنیا دعوت کنیم یا نه. من حیران شدم، خیلی من انرژیتیک کجا کدام محله یکی کدام بنایی که گن، من البته حرکت میکنم که نیروی برق خاموش نشود. لازمه من اینجا آمدنم به هم مجلس. گفتن که جواب اکنون خدا ما فکر میکنم، بعد نتیجه میگویم شما. برآمدن شدیم که در محکم گفتن که اتردی شادمان یوسف هیچ کسی نمیمانده برآمدن. خیلی بنابرای من چندین سال باز میرفتم، همون میلیسینر گوشم با آمده گفت که معلم گفت شما با واسه آشانه روید، ممکن حالی اونجا نامده باشن. اونجا برای رفتم که اونجا هم محکم، هم تو دیدم که دیوار اتر سمم رفته دیوال به چسبیدم و یک عذاب دیوال رو برامدم، بعد دویم دیوال رو برامدم، همون بینم قفای دیوال به بوم ترالیبوس همتو فرامودم که قفای تئاتر مایاکوفسکی بسیار آدم همونجا به گراوگان گرفته که
یعنی فعالیت در پارلمان با عنوان وکیل اون زمان یک تهدید های خطر های زیاد داشت. حالا فعالیت وکیلان پارلمان مجلس نماینده ها رو شما البته میدونید که اونا آزادن تهدید نیست، ولی فعالیتشون برای تاجیکستان برای رشد اقتصادی موثر یعنی سودمند حساب میکنید یا کمبودی دارن؟
اکنون باش میپرسم من با کار پارلمان و با فعالیت آنها اونقدر شناس نیستم، همون به من میگویم که البته هر یک شخص وقتی که اون کار با وابسته است باید که از توی دل با انصاف کار کند، با انصاف از توی دل کار کند.
و پس برگردیم به زمان فعالیت شما در وظیفه رئیس شرکت برق تاجیک و سالهای 90 اول 90 موضوع ساختمان نیروگاه روغن آن زمان هم مطرح بود و تا جایی میدونیم حتی چه قراردادهای با کشورهای خارجی امضا میشد ولی ساخته در نهایت ساخته نشد. چی سبب ها بودن؟ سبب ها این مخالفت برخی از چهره های فرهنگی و سیاسی مثل برخی ادیبان و ژورنالیست ها یا مشکلی مالی یعنی پولی بود اون زمان؟
من شما با این مسئله به همین خیل جواب دادنی هستم که آخرای سالهای 80 از سبب آن که میخال سرگیج گرباچوف بسیار برآمدهای کرد که مردم بی‌ضابط کرد، اکنون اهمیت نیروگاه روغن هر کس درج کرده نمیتواند. همین رو گفتن در کار که بسیار ایجاد کاران عالمان که درجه سطح خودشان نمیفهمند نمیدانند و ایها که مشهور شده نمیتوانند، یکان راه گفتند که آدم ها و ایها شناسند. برای این چیکار کردند در کار بود؟ همه خیل کردند در کار بود که چشم خط به خواب پاشیده گفتند در کار که من این روغن در کار نه. اگر گوید که این مکتب در کار نه گوید اگر هیچ کس شما با اهمیت نمیتید، اگر روغن در کار نه گوید اگر همه اهمیت میتید شما با. یا شما دیوانه میخواند یا شما شخصی قهرمان میخواد. رحمت من همین خیلی آدم ها وقتی که همین گشت شما میگیرید و میجشانید اول چی پیدا میشد روی آبا؟ چرک. و چرک میگیرید و میپرتوید. همین پریستروی که گرباچوف کرد همون چرک روی آبا پروارد همین کارش کتی.
اخیران بانک جهانی با شرکت برق تاجیک 135 میلیون دلار کمک داد، کمکی به بازگشت یعنی گرانت برای مستحکم کردن وضع مالی این شرکت. مگر شرکتی که نیروی برق ارزان میگیرد دریافت میکند میتواند همیقه قرضدار باشد؟
نرخی که به استعمال کنندگان نیروی برق میفروشد و نرخی که از سنگتوده یک میگیرد مثال فرقش کلون است.
مثلا چند پلی میگیرد؟
او سه یا از یک سن میگیرد و به حساب میاند دونیم سن میفروشد، دو سن دونیم سن میفروشد.
خیلی تشکر استاد برای صحبت، براتون سلامتی باز و کامیابی ها میخواییم.
تشکر به شما.
با تشکر از بهرام سیراجوف برنامه امشب را به پایان میبریم و یکایی که شما را تا برنامه دیگر در امان خداوند بزرگ میسپارم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما میگردد. من شورهی ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما رو همراهی میکنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی رو میشنوید. کمیته بین المللی المپی تمامی تلاش ها را میکند تا المپیاد سال 2020 در توکیو در سنه قبلا تصدیق شده از 24 ایول تا 9 اوگوست برگزار کرده شود. چنین است نتیجه مصاحبه های ویدیویی با رهبریت فدراسیون های نمودهای تابستانه ورزش و کمیته های ملی المپی. کمیته بین المللی المپی با فدراسیون های بین المللی ورزشی مشورت ها دایر نمود و بیانیه رسمی نشر کرد. در بیانیه آمده است بازی های المپی در توکیو طبق نقشه تصدیق شده برگزار می شود. نوابسته به آن که به علت اوج گرفتن ویروس کووید 19 بسیار مسابقه های انتخابی المپی بر هم یا به وقت دیگر گذرانیده شدند. کمیته بین المللی المپی، کمیته تدارکات بازی ها و حکومت ژاپن مین بعد نیز مسئولیت و هماهنگی را در آمادگی به بازی های المپی ادامه خواهند داد. کمیته بین المللی المپی اقرار شد که در مسئله مسابقات انتخابی بنابر پهن شدن ویروس به مشکل دچار شده است. در عموم از 11,000 ورزشکاری که باید در بازی های المپی شرکت کنند 57% معلوم گردیده است. کمیته بین المللی المپی در همکاری با فدراسیون های بین المللی برای انتخاب 43% باقی مانده تلاش می‌ورزند. عبدالله رحمانزاده رئیس کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان میگوید
علاکه نتیجه ها نظررس هستند و تحلیل ها و امیدواری ها در این سمت وجود دارد. تقریبا طبق تحلیل هایی که کمیته در دست دارد و امید هایی که ما داریم از 5 تا 7 راحت المپی ما امکانیت گرفتن داریم.
در مسابقه انتخابی المپی آید به باکس در منطقه آسیا و اقیانوس که در اردن به پایان رسید به 63 مشزن راحت المپی سپرده شد. ورزشکاران 3 کشور آسیای مرکزی قزاقستان 9 راحت، ازبکستان 7 راحت و تاجیکستان 2 راحت به دست آوردند. ولی ورزشکاران قرقیزستان از راحت المپی بی نصیب ماندند. نمایندگان ترکمنستان در این مسابقه اشتراک نکردند. مشزن تاجیک بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو و شباس نعمت‌اللهیف در وزن تا 81 کیلو صاحب راحت به المپیاد توکیو گردیدند. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت از ورزشکاران تاجیک در رشته‌های جودو، ورزش سبک، گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی نیز راحت‌های المپی را چشم دارند. آقای عبدالله‌زاده افزود
ما باوری کامل داریم که دسته نسبت به بازی المپی ریو دی ژانیرو زیادتر به بازی المپی سفر بر کرده می‌شود.
دسته استرفشن شهر استرفشن که در بازی نهایی سیسکه دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد برنده جام لیگ فوتبال تاجیکستان گردید. بازی نهایی 18 مرد در ورزشگاه بهارستان شهر گلستان ولایت سوخت برگزار شد. به دسته غالب استرفشن بجز از جام مدال های طلا و به دسته سیسکه مدال های نقره لیگ فوتبال تاجیکستان سپرده شد. در بازی برای جای سوم دسته دوشنبه 83 بر کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 2-1 غالب آمد و با مدال های برنجی سرفراز گشت. باشگاه های پیش صف تاجیکستان و قرغیزستان در مسابقه بازی جام لیگ فوتبال ازبکستان شرکت خواهند کرد. در این باره از فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند. به این مسابقه از تاجیکستان دسته های خوجند شهر خوجند، ریگر تدز ترسونزاده، کوکتاش رودکی و استرفشن استرفشن، اینچنین از قرقیزستان باشگاه های داردوی بیشکک، اولای اوش، عبدش آتای کند و کگانت اوش دعوت شدند. جام لیگ فوتبال ازبکستان که از 6 مرحله عبارت است، 7 اپریل آغاز می‌یابد. در
دسته منتخبی ملی فوتزالی تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست جهانی 7 سینه بالا شد و در بین 115 کشور در جایگاه 63 قرار گرفته است. در فهرست نوی جهانی منتخب فوتزالی برزیلیا جای اول را کسب نموده است. اسپانیا در زینه دوم و ارجنتینا در زینه سوم جایگیر شدند. یادآور می شوم دسته منتخبی ملی فوتزالی تاجیکستان در قهرمانی آسیا 2020 در گروهی ای که از 5 تا 16 آوگوست در اشقابات برگزار می شود با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت می کند. در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلف ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشت ملی که در جمله سنت‌های نوروز است توجه زیاد ظاهر می‌کنند و معرکه‌های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می‌گیرد. عالم ساحه ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوارهای یادگاری های باستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن صدر که می گذشت به همین چورابینی ها، به این معرکه های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان با یک خلعت میکنن یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپوشونند و با یک کمربندی که نومش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوع گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردم جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوری و ولایتی و ناحیه ها میگذارند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که جشته ایزو هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتین ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتند تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتین ملی پهلو است، خالها است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خوباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایه های من همین توی ها و مرکه های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است چونکه به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطی میشه نیکی در توی ها من در ازبکستان همه خیل است به پهلو خال نیست فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشه.
علی احمد مصویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودای ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است. فقط البته کمی فرق میکند، مثلا به پایفزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پایفزال به میدان نبرامدن. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصول های دیگر نوع های گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودا صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است سراول به گوشتی تاجیکی شغل می‌ورزید.
می‌بینیم که بعد بازی‌ها چندین مرکه‌های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی‌های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می‌بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر می‌کنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما می‌بینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می‌شود از طرف این یا اون ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان این هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
مردمی توجیک در روزهای تجلیل عید نوروز در برابر گوشتی به بوزکشی و اسب تازی نیز توجه زیاد ظاهر می کنند. چگونه صورت گرفتنی سبقت بوزکشی را کارشناس ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد.
دسته چواندازان به دو تیم تقسیم می شوند که از 6 نفری عبارت است. در دو طرف مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بوزی که شرطن اگر بوز گویم، بوز در آنجا حضور دارد و به جای بوز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35 کیلو است ایواز نمایند و با موافقت این بازی را دوام دهند. همگی 3 داور از دو طرف، دو داور می سه یک داور دیگر در بین چواندازان حضور دارد که رفتی بوزکشی را اداره می کند و در مبین جای بوزکشی اون جسد را می مانند. در مسافه 20 متر چواندازان را دور می کنند و به صدای هشتک بوز به همون بوز، کسی که نزدیک آید و کسی که پیشتر همون بوز را از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز را گذراند، همون وقت حساب کرده می شود.
در سبقت بوزکشی زنان شرکت نمی ورزند، ولی در اسب تازی بانوان نیز اشتراک می کنند. روزیه حیدر و ساکن شهر دوشنبه که به اسب تازی توجه زیاد دارد می گوید:
وقتی دیدم دختران اسب دوانی میکردند، فخر میکردم که دختران ما، ممکن از قدیم هم اسب دوان هم بودند از قدیم از روی تاریخ، لیکن حالا از سری نو زنی توجیک، دختری توجیک مقام خودش رو باز هم در جمعیت زیادتر میبیند، اسب دوانی میکند. یک قوای بزرگ درونی داشتن لازم است، یک محبت با اسب داشتن لازم است، یک فخر ملی، فخر زیادی در وجود من پیدا شد.
استاد ورزش سلیمان عبدالواحدف ابراز داشت که به غیر از گوشتی و بوزکشی و اسب تازی، در روزهای تجلیل عید نوروز بازی‌های مختلفی مردمی برگزار می‌شوند.
البته در بهار ما باید همون نمودهای ملی که به مردم ما مربوط است گذرانیم و مردم را یک بار دیگر حس ملی شه بیدار کنیم و اون سنگ پرتویی و چلیک دنگلی که چکلی نمودهای ملی هستند زیاد شده استند، حتی با بازی های مرغ بازی و کاوک بازی و دیگر چیزا که امروز با بهار و با اون عرف و عادت های مردم ما مربوط می باشند گذشته است. ما از فرصت استفاده برده از نام ورزشکاران تمام جمهوری تاجیکستان مردم تاجیک را با فرارسیدن سال نو تبریک و مبارک گفته می خواهم که همیشه مردم همی خیلی با حال و تاب بلند زندگی کنند.
شنوندگان عزیز، در فرجام برنامه شما را با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانه آبادی و خوشی های زندگی را تمنا داریم. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
Sunny.
شب تا به سحر بارد سیم سیم شبیتا گران شب تا به سحر بارد سیم سیم شبیتا گران در دشت بیروید گل در کوه و کمر داران.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهر سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. تعداد قربانیان کرونا ویروس در جهان از 13000 نفر هم گذشت و صدها میلیون نفر در سراسر جهان روزهای تعطیل را در خانه سپری کردند. بعد از چین، حالا اروپا یکی از مرکزهای اصلی گسترش ویروسی نو شده است که بیماری کووید 19 برمی‌انگیزد. دانشگاه جان هاپکینز آمریکا آمار تازه سرایت بیماری را نشر کرد و گفت با هلاکت 4032 نفر در ایتالیا، این کشور بیشترین تلفات از بیماری در جهان را دارد. در چین که ویروس در آنجا پیدا شد، 3252 نفر جان دادند و از نظر تلفات کشور در جای دوم است. عین زمان مقامات رسمی گفتند که 3 روز پی هم است دیگر سرایت ویروس در چین ثبت نشده است. در مقام سوم از نظر تلفات ایران است که در آن به گفته مقامات رسمی تا روز 22 مرد 1685 نفر فوتیدند. شرکت سامانه ایر اعلان کرد شامی 22 مرد پرواز مخصوصی را از دوشنبه به مسکو انجام می دهد، ولی از دوشنبه فقط شهروندان روسیه را به وطنشان می برد. شرکت روزی 22 مرد با نشر یک بیانیه رسمی در صفحه‌اش در فیسبوک گفت از شهر مسکو شهروندان تاجیکستان را که بلیط های شرکت سامانه ایر را خریدند به دوشنبه انتقال می دهد. پرواز از دوشنبه ساعت 16 و از مسکو ساعت 19:30 صورت می گیرد. شرکت مذکور از روزی 20 مرد با دستور اگنتی اویاسیای گرجدانی تاجیکستان پروازها را در همه خطسیرهای بین المللی قطع کرد. هدف دستور به گفته این اداره پیشگیری پنشوی بیماری کرونا ویروس و تامین امنیتی شهروندان تاجیکستان است. مقامات رسمی میگویند در نتیجه سیل در ناحیه خراسان یک نفر به هلاکت رسیده است. نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده در تاجیکستان گفتند که حادثه شام 21 مرد رخ داد. باران زیاد باعث آمدن سیل در جماعت صدرالدین عینی شده و به خانه و کشتارهای مردم زیان رسانیده است. در نوارهایی که کاربران رادیو آزادی از جای حادثه ارسال کردند دیده می شود آب داخل خانه های مردم در آمده است. تاجیکستان که 93% قلمروش کوهستان است، یک کشور آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی به شمار می رود. سالانه در نتیجه آبخیزی و ترمه ده نفر به هلاکت می رسند. وکیلان بلندپایه حزب جمهوری خواه در سنت امریکا میگویند وکیلان کنگرس با قبول برنامه یک تریلیون دلاری کمک به اقتصادی آسیب دیده از کرونا ویروس نزدیک شدند. میچ مکونل رهبری جنای جمهوری خواهان بعد دو روزی مذاکرات فوری در برای برنامه صبح 22 مرد گفت ما برای یاری چشمگیر به امریکایی ها آماده شده ایم. او افزود در گفتگوهای نمایندگان حزب جمهوری خواه وعده مکرد سازش تقریبا حاصل شده است. از بس که حزب جمهوری خواه پلاته بالایی یعنی سنت را در دست دارد، دستوری کاری آن را معین میکند. چکشوم رهبری جنای دموکرات ها در سنت با CNN گفت که در رسیدن به سازش بسیار خوشبین است. بر اساس برنامه حکومت امریکا باید پول آنهایی را که به سبب قرنطینه به کار نمی روند برای مدت بپردازد. حکومت های کشورهای ساحلی بالکان و جنوب و شرق اروپا برای مانع شدن به گسترش کرونا ویروس تدبیرهای علاوه می اندیشند. حکومت مکدونی شمالی از روز 22 مرد در کشور از ساعت 9 شام تا 6 صبح قیود شبگردی جاری کرد. سربستان ساعت های قیود شبگردی را 3 ساعت تمدید کرد و اکنون مردم حق ندارند از ساعت 5 شام تا 5 صبح از خانه بیرون آیند. در رومانی به مردم امر دادند که از ساعت 10 شب تا 6 صبح در خانه بمانند و بیرون نروند. کشورها در سراسر جهان تدبیرهای فوق‌العاده برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 می‌اندیشند. بسیاری قید شبگردی اعلام کردند، شهرهای بزرگ درهای خود را برای رو آب بستند. تحقیق دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا نشان داده است که بیماری در سراسر جهان به 300000 نفر سرایت کرده و از این میان تقریبا 13000 نفر فوتیدند. مقامات مصر دستور دادند برای پیشگیری از گسترش ویروس نو تمام مسجد و کلیساها در کشور موقتا بسته شوند. وزارت امور دینی که نظارت بیشتر از 100000 مسجد مسئولیت آن است، روز 21 مرد با نشر بیانیه گفت قرار شد تمام مسجدها برای دو هفته بسته شوند. کلیسای مسیحیان قبطی هم با نشر اظهارات امر داد که تمام کلیساها تا دو هفته بسته بمانند و عبادت‌های دسته‌جمعی برگزار نشوند. تقریبا 10% اهالی 100 میلیون نفری مصر نصرانی‌ها هستند. مردم مصر
مشر حکومت را تنقید میکردند که با وجود پهن شدن کووید 19 در کشور نمازگذاری و به خصوص نماز جمعه را منع نمیکند که در آنها مردم زیاد جمع میآیند. در مصر تا روز 21 مرد 285 مورد سرایت بیماری نورو ثبت کردند که از آنها 8 نفر فوت دیدند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار می‌بینید.
www.azadi.org.
بیش از 500 نفری که صبح 21 مرد از مسکو و دوبای به تاجیکستان برگشتند در خرنگان بلاگری کودکانه زمچرو در حدود ناحیه ورزاب تحت قرنطین قرار گرفتند. به گفته یک شاهد عینی مسافران را از دروازه های منطقه فرودگاه کونه با اتوبوس ها و تحت مراقبت کارمندان میلیسه و ماشین های یاری فوری به مکان های قرنطینی رسانیدند. من میرزا نبی خالق‌زاد در این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. چندی از افراد تحت قرنطین و نزدیکان آنها در شبکه‌های اجتماعی و در نامه و نوارهای جداگانه به رادیو آزادی شکایت کردند که شرایط لاگرها برای نگاه داشتن آدمان مناسب نیست و برعکس میتواند آدمان را بیمار کند. در چندی از این نوارها پزشکان و نماینده های مقامات هم تصویر یافتند که تا جای مناسب نبودن این مکان را برای قرنطین درست میحسابند، ولی اقرار میکنند برای آماده کردن جای مناسب فرصت نداشتند. مقامات وعده دادن که مشکل را حل میکنند. نگار بابا جان با شب 20 به 21 مرد از مسکو به دوشنبه آمد و به گفته خودش آنها را به دره خرنگان ناحیه ورزا بردند. بابا جان با شرایط محل قرنطین را این گونه تصویر کرد.
در یک کمنت 145 نفر زنه که توالتشون بیرون ده با همون هم میری و او گفت همون توالت بیرون همه بی تایی تر زنمونی او بباقشه یکوندشون ده ندارن او بون او گیگیه نه ایخالی که دیده ده
نه. و ایلاوه کرد که در فرودگاه بعدی گرفتن بغاج آنها را از درامدگاه احتیاطی با مسافربرها به ورزا بردن. در راه به گفته نگاره بابو جان به آنها عذاب کشیدن چون همراهشان کودکان و افراد بیمار نیز بوده است. این همین شکایت های را آنهایی نیز می کنند که شب گذشته از شهر دوبای به دوشنبه برگشتند. وکیل مدافع دلربا صمدوا می گوید بعد بازگشت از دوبای آنها را در زمچرود ورزاب جایگیر کردند. در صحبت با رادیو آزادی روز 21 مرد صمدوا افزود آنها را به لاگری آوردند که هنوز از تعمیر نبرآمده آب و گرمی نداشت. خانم صمدوا می افزاید شکایت های زیادشان در این باره به مقامات تا حال بی نتیجه است و به قبل او مقامات حتی شناسنامه هایشان را گرفتند تا به هیچ کجا رفتن نتوانند. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان تا حال به این انتقادها پاسخ نداده است، هرچند در یک نوار دیده می شود که آنها در یک از لاگرها را با افراد زیر قرنطین صحبت کردند. تلاش های ما روز 21 مرد برای گرفتن نظر مسئولین وزارت تندرستی بی نتیجه بود و آنها به زنگ های ما پاسخ ندادند. اما آنهایی که از روسیه آورده در خرنگان نگهداری می شوند می گویند مسئولی از وزارت تندرستی به آنها گفته است که بیمارخانه پر شدند و تلاش می کنند مشکل آنها را نیز حل کنند. مقامات در حال افراد بازگشته از روسیه و امارات متحده عرب را به قرنطین میفرستند که پیشتر در این باره رسما خبر نداده بودند. دو روز قبل اعلان کرده شده بود افرادی را به قرنطین میفرستند که در چین، ایران، ایتالیا، جمهوری کره، افغانستان، فرانسه، اسپانیا، شویتسریا، شویتس، بریتانیا کبیر، نروژ، نیدرلند، آلمان، بلژیک، دانیا و ایالات متحده آمریکا قرار داشتند. در همین حال شکایت ها درباره از محل قرنطین بیرون رفتن چندی از ساکنان هم رسانه‌ای شده است. مسافران هواپیمای استانبول دوشنبه که روز 19 مرد به کشور رسیده در تولدخانه ورزاب جایگیر شدند میگویند برخی افراد نظام قرنطین را رعایت نمی‌کنند و با واسطه شناس‌هایشان به بیرون می‌روند. سامانه آسا میدیا که بیشتر مسائل آسیای مرکزی را به بررسی می‌گیرد در مطلب نوشت چند منبع به آنها خبر دادند که برخی از ساکنان تاجیکستان دو هفته در قرنطین بودن نمی‌خواهند و با رشوه از زیر نظارت پزشکان خلاص می‌شوند. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر فعلا غیر ممکن است. مقامات هم هنوز واکنش نکردن، اما سامانه آسا میدیا در ادامه نوشته است منصبداران و نمایندگان نهادهای قدرتی دوستان پیمندان خود را خودسرانه از محل قرنطین بیرون می‌برند. کارشناسان خوف دارند اگر در میان آنهایی که محل کرانتین را ترک کردند یگان کسی گرفتار به ویروس نو باشد، می تواند مردم زیاد را گرفتار کند.
خبری دارید که می خواهید همه بداند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
عبدالجبار رحمانزاده یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل رابطه با جامعه روز 19 مارس در صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی گفت که هر یک مورد اثردوزی عالمان تاجیک محاکمه و بررسی شده آینده آنها معین کرده می شود. اما به سوال آن که منظور از آینده آنها چیست، یعنی در صورت تصدیق شدن رساله ها بیکار و عالمان تاجیک جوابگو خواهند شد یا چیزی دیگر، پاسخ نداد و گوشی را گذاشت. جزئیات این موضوع رومان افسانه کوویرشوی و برایتان پیشنهاد میکنم. در دو سال اخیر تورنمای دیسرنت قرارگاهش در روسیه ده ها موردی به گفته مسئولان این پایگاه اثردوزی یا پلاگیات عالمان تاجیک را که برخی از آنها در منصبهای بلند در حکومت و نهادهای وابسته به آن هستند آشکار کرده است. دیسرنت روز 18 مارس زمانی که پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات سالانه‌اش با زیاییان از افشاگری های این پایگاه یادآوری میکرد، یک مورد دیگر پلاگیات عالمان تاجیک را نشر نمود. این دفعه عبدالرحمن قربان و کارمند مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان برای رویبردار کردن بیش از نیم رساله‌اش از اثرهای عالمان روس متهم شده است. عبدالرحمن قربانوف میگوید این کار انتقام دشمنانش هست و او هرگز اثردوزی نکرده است. وی گفت
این فرمایشی از فرمایش زکاس کردگی هم دوستوی نظر نخنک امینو هدف ما منفیات های اونو در مانگی میکنیم دشکتاسی خوام امیران ننگرانیم، اما علیق میدانیم یکی تشکیل کرده است. آدمایی که 5 تا دیسرتاسی آوردن، 5 تا دیسرتاسی گشت، اونو در پیش دیسرتاسی منصف داشتن، یکونا رو قصاص گرفتن در همین دیدن.
پایگاه دیسرنه در مورد قضیه عبدالرحمن قربانوف نوشت که او هنگام تهیه رساله اصلاحات نظام معارف در شرایط ترانسفورماسیای جامعه تاجیکستان، تحلیل اجتماعی و فلسفی بیش از نیم آن را از اثرهای گنادی شیلکوونیکوف، ادیا سندوکوف، اولگا ژوکوف، ایرینا یاکوولیوا و دیگران گرفته است. پایگاه دیسرنه در خلاصه‌اش می نویسد در رساله عبدالرحمن قربانوف کلمه روسیه به تاجیکستان عوض شده، ولی معلومات اساسی به تغییر مانده است و این نشانه تقلب علمی است. سبب تماس ما با عبدالجبار رحمانزاده نیز این بود که دیسرنه به افشاگری هایش در باره اثردوزی عالمان تاجیک ادامه می دهد و آیا مقامات تاجیکستان بجز از تنقید از اثردوزی کار دیگری در این زمینه انجام می دهند یا نه؟ عبدالجبار رحمانزاده در این رابطه گفت
ما مورد محاکمه و بررسی قرار میگیرد و در آینده معین میشود که چی باید کرد.
اکادمیک محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان در ماه گذشته در نشست مطبوعاتی گفته بود که در بسیار حالت ها نتیجه پژوهش های دیسرنت درست نیست. من اقرار می شوم که در این عرصه در علم تاجیک مشکلات وجود دارد، ولی نه به اندازه ای که دیسرنت می نویسد، گفته بود او. در عموم تحلیلگران می گویند عنوان علمی داشتن در تاجیکستان به مد تبدیل یافته، برخی بها راه تلاش کردند تا صاحب مرتبه علمی شوند. پایگاه اینترنتی دیسرنت قرارگاهش در مسکو که تا حال اثردوزی عالمان را در قلمرو روسیه و بعضی کشورهای دیگر شوروی سابق فاش کرده بود، سال 2018 به تاجیکستان تمرکز کرد و پشت هم دزدی ده ها عالم را افشا نمود. در بین آنها نام منصبداران بلندپایه تاجیک، دولت علی سعید معاون نخست وزیر و یاور پرزیدنت اوید به مساله های کادری اسدالله رحمان نیز هست. رساله علمی رئیس و معاون فعلی دانشگاه ملی تاجیکستان و برخی از دکان دانشگاه‌های دیگر تاجیکستان، رئیس شورای دایرکتوران تالکو نیز در این فهرست قرار گرفتند. بسیاری از مؤلفان در برابر اتهام اثردوزی سکوت را پیشه کردند، ولی تعدادی گفتند که در حق آنها بهتان زدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ثبت اعلامیه‌های انداز را برای منصبداران تاجیکستان ساده می‌گردانند. در کمیته انداز این تصمیم را اقدام نوبتی برای مبارزه با فساد می‌نامند، اما کارشناسان مستقل می‌گویند اقدام‌های حکومت کافی نیستند و باید چاره‌های فراگیر اندیشیده شوند. سامانه کمیته انداز تاجیکستان خبر می‌دهد که روند ثبت اعلامیه‌های انداز را برای منصبداران تاجیک ساده می‌گرداند. در متن آمده است نهاد مذکور برنامه کامپیوتری را برای پیشنهاد الکترونی اعلامیه‌های انداز کار کرد و راه اندازی کرده است. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. تشبوس نوروز در کمیته با دستور پرزیدنت رحمان ربط می دهند که در پیام ماه دکبر سال 2019 به پارلمان کشور صدا داده بود. در سالهای گذشته رهبریت جمهوری بارها ضد فساد مبارزه اعلام کرد، اما چاره‌های اندیشیده شده تقریبا که ریتینگ کشور را بالا نبردند. کارشناسان مستقل به نبود چاره‌های فراگیر در مبارزه با ضد فساد اشاره می‌کنند. پیرو چورشنبیف شورای اقتصادی می‌گوید منصبداران عادتا درآمدهای فسادآلودشان را پنهان می‌کنند و یا اموال خود را به نام خویشاوندان یا افراد مورد اعتماد خود ثبت می‌نمایند. در حال حاضر در کشور استراتژی مقاومت با کرپسیه برای سالهای 2014-2020 عملی میکند که هدفش پایین آوردن سطح فساد، تشکیل شرایط برای رشد اقتصاد، رشد ارزش‌های دموکراتی و رشد نیکوهالی شهروندان است. در گزارش سازمانی OECD تحت عنوان اصلاحات ضد فساد در تاجیکستان که سال 2017 نشر شده بود، عملی سازی استراتژی مذکور مورد انتقاد قرار گرفته بود. کارشناسان گفتند طلب اعلامیه دارایی های منصبداران و اهل عائله آنها تنها به کارمندان ماموری دخل دارد، نه به منصبداران سیاسی و یا سیاستمداران. و گفته ای پرویز ملاجانوف سیاستشناسی تاجیک به برخورد فراگیر سطح فساد در کشور تنها افزایش خواهد یافت و بس.
باید نظام نظارت عمومی، سازمان‌های قوی غیر دولتی و رسانه‌های مستقل موجود باشد. متاسفانه در کشور ما هیچ کدامش نیست.
مقامات مبارزه با ضد فساد به باوری کارشناس نباید عهده‌داری‌های تفتیشات را بر ذمه داشته باشد، بلکه نظارت برد و نه به حکومت بلکه به پارلمان گزارش دهد. و افزود
اگر این نهاد جز این نظام اجرایی و مقامات قدرتی باشد، پس نمیتواند درست عمل کند.
سال 2006 در تاجیکستان آژانسی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسیه تشکیل شد. به اطلاع سردار این آژانسی سلیمان سلطانزاده که در جریان نشست مطبوعاتی ماه ینور امسال صدا داد، در سال 2019 نهاد زیر رهبری وی 1,000 اودیت گذرانیده 70 میلیون دلار ضرر را آشکار کرده است. در همین حال سلطانزاده گفت که کارمندان وی به فساد دست نزدند. اما در سال 2017 این نهاد سر و صدای زیاده برانگیخت. آن زمان 17 کارمند آژانسی مذکور با عیب سوء استفاده از منصب، حبس و 40 تن دیگر با گمان فسادکاری بازداشت شده بودند. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از چند گاهی به فعالیت آژانسی زیر فساد با شبهه نگاه می‌کنند، مخصوصا وقتی منصبداران از حساب خود انشاءات بزرگ را بنیاد کرده با استفاده می‌دهند، در حالی که قانوناً حق مشغول شدن با تجارت را ندارند. برای مثال در سال 2018 چند منصبدار از جمله وزیر مدافع شیرعلی میرزا، وزیر پیشین معارف و علم تاجیکستان نوریدین سعید، سروزیر قایی رسولزاده و رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت آزاد رحمان شامل این کاتگوریه شدند. کارشناسی روس در امور نظام‌های خودکامه استانیسلاو شکل میگوید فساد جزئی جدا نشونده نظام‌های خودکامه است و در آن رهبر با پیشنهاد منفیت صداقت اطرافیانش را می‌خرد.
فایده از خدمت دولتی عادتاً از حساب فسادکاری به دست می آید. این معنای آن را دارد که رهبر خودکامه نیز در نوبت خود وابسته اطرافیانش می شود. برای آنکه صداقت حفظ شود، بعضاً باید به فسادکاری چشم پوشید.
در شاخص بین المللی فساد که مثلا سازمان ترانسپرنسی انترنشنال ترتیب میدهد، تاجیکستان در سال 2019 از میان 180 کشور مقام 152 را کسب کرده، در یک صف با نیکاراگوا، مادگاسکار، کامرون و آذربایجان قرار داشت.
شرانه میرسی زی جاده ها دیده
فقط تو یکی در دلم بس عاشقان جا شدی، فقط تو یکی در دلم بس عاشقان جا شدی، دیگر کی عاشقت شدم.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، حزبی که باری دیگر در استانه انتخابات همچون یگانه حزب مخالف مورد توجه رسانه‌های جهانی قرار گرفت، مبارزه هایش را با شکست به پایان رساند. رهبریت و جانبداران حزب تسلیم شدنی نیستند، اما کارشناسان میگویند حزب تمام نیرویش را خرج کرده و نمیشود از آن انتظاری دیگری داشت. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. صوفیا مسافر، یکی از جانبداران سابقه‌دار حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، صرف نظر از شکست های حزب در تمام انتخابات های گذشته همانا با پارلمانی شدن آن باور دارد. با گفته او با حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پارلمان زنده تر و گرم تر میشد. در انتخابات پارلمانی 1 مارت از 7 حزب سیاسی تاجیکستان تنها حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شامل پارلمان نشد. بنا به آمار کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، از 86 درصد اهالی قابل رای که در انتخابات شرکت ورزیدند، همگی 0.32 فایز با جانبداری از حزب سوسیال دموکرات آواز دادند. رحمت‌الله ظهیروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، پیش از انتخابات گفته بود در صورت شفاف برگزار شدن آن، حزب وی حداقل صاحب 5 کرسی خواهد شد. اما کارشناسان مستقل از همان ابتدا گفته بودند که حزب پیروز نخواهد شد و نتیجه های انتخابات را حکومت معین میکند. بعد انتخابات سوسیال دموکرات های تاجیک با فعالیت مقرری برگشتند و هرچند نتیجه انتخابات را نپذیرفتند، تصمیم گرفتند که شکایت هم نخواهند کرد. شکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، گفت:
ما بار دیگر در نتیجه اشتراک در انتخابات و خلاصه آمدیم که اراده سیاسی ضروری جهت اعتراف انتخابات تا حال تشکل نیافته است، اما بدون شک ما در انتخابات باید اشتراک نکردیم و روحی مردم رو میسنجیدیم.
اما کارشناسان نزدیک به حکومت سبب شکست حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را در فعالیت خود حزب میبینند. سیف‌الله سفروف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، میگوید:
شخصیت های دانشمند و دیده ولی در سیاست اونها در هر یک انتخابات به یکان خطای جدی راه میدهند. مثلا در انتخابات بیشتره در مسئله راهون اونها اندیشه های نادرست بیان کردند و در این انتخابات در مسئله بارچوید و اتحاد اقتصادی اوراسیا.
در گذشته حزب سوسیال دموکرات با اظهارات های تندش در مورد رویدادهای داخلی کشور معروف بود. آهسته آهسته سطح انتقادهای حزب پایین رفت و در انتخابات اخیر وعده کرد که در صورت شامل شدن به پارلمان برای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا شدن تاجیکستان، بکار کردن گرو انتخاباتی، تهیه قانون درباره حزب سیاسی و بانک ملی تلاش می‌ورزد. ارشاد سلیمانی، شورای سیاسی، میگوید حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان 5 سال اخیر در برابر رویدادهای کشور موقع قاطع اصولی نداشت و همین باعث باقی ماندنش در میدان سیاسی گردید. قابل یادآوری است که مخالفان رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24 پیمان ملی تاجیکستان، از سوی دادگاه عالی تروریستی و اکستریمیستی اعلام شدند و توجه به این حزب و گروه ها جوابگری جنایی در پی دارد. گروه های مذکور از جانبدارانشان خواستند که در انتخابات 1 مارت با حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رای دهند، ولی خود حزب هر گونه رابطه داشتنش را با گروه های نامبر شده رد کرد. این حزب باور دارد که در انتخابات تقلب صورت گرفته است و بنابر آماری که آنها در اختیار دارند، حزب سوسیال دموکراتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، منطقه کلوبی ولایت ختلان، در ناحیه تورسنزاده، شهر نو، حصار و رودکی رای زیاد به دست آورده است. رهبریت حزب صرف نظر از وضع دشوار تصمیم دارد فعالیت حزب را ادامه دهد، ولی کارشناسان باور ندارند که حزب نتیجه های بهتر کسب خواهد کرد. عزیز نورعلیوف، سیاستشناس مستقل، گفت حزب سوسیال دموکرات با عنوان مخالف واقعی حکومت با اشتراکش در انتخابات آن را مشروعیت بخشید. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان ماه فوریه سال 1999 تشکیل شد.
یک پژوهش معاین کرده است که پیشه طبیبی و آموزگاری از کسب‌های سرطلب میانی دخترانی تاجیک بوده است. بر اساس این پژوهش که مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در همکاری با بنیاد اطفال سازمان ملل متحد انجام داده است، 34 درصد دخترانی مکتب‌خوان در سراسر کشور گفتند طبیب شدن می‌خواهند و 23 درصد آموزگاری را برتری دادند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه می‌کنم. дилнозаи зубайдулло чанд соли ахир барои табиб шудан омодагӣ мегирад. ӯ дар як деҳае дар шаҳри ваҳдат таҳсил мекунад ва бо машварати наздикон ба ин хулоса омад ки духтур будан барои ӯ чун як зан мувофиқтар аст. тасмими дилноза қатъӣ аст ва ӯ тамоми ҳуҷҷатҳояшро барои шомил шудан ба донишгоҳи тиббӣ омода кардааст. дилноза бо таваҷҷӯҳ ба зиндагии бархе духтарони соҳиб маълумоти деҳаашон ба ин бовар аст ки касби интихоб кардааш дар зиндагии оиладорӣ барои ӯ монеа эҷод намекунад.
برای که اونها میتوانند در خانه شوهرشون نیز این کسب را استفاده برند و حتی میتوانند در خانه خود دکتری را استفاده برند. در بیمارها میتوانند به خانه شون آیند.
در صنفی که دلنوزا تحصیل میکند اکثر دختران همسبقش مثل او میخواهند دکتری آموزگار شوند. با باوری آنها کار در این پیشه ها برای دختران امکانیت فعالیت و پیشرفت را بیشتر میکند. نگاره حسینوا خواننده صنف 11 در مکتب رقم 30 جماعت بازاربای برونفی شهر وحدت است. او آرزوی آموزگار شدن را دارد. میگوید اگر هم بعد ازدواج نتواند از روی کسب خود کار کند میتواند در تعلیم و تربیت فرزندان خانه سهم بگیرد.
دخترها حقوق‌شناسی را می‌خوانند یک خلایلو ساکی نمی‌مانند و یا کار کنند انا وای معلمگی کی وای معلمگی مکتب در پیش خونه‌شون می‌خوان کی وای روان در اونجا کار کنند.
یک تحقیقاتی اخیر معین کرده است که پیشه طبیبی و آموزگاری از کسب‌های سرطلب میانی دختران تاجیک بوده است. بر اساس این پژوهش که مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در همکاری با بنیاد اطفال سازمان ملل متحد انجام داده است 34% دختران مکتب‌خوان در سراسر کشور گفتند طبیب شدن می‌خواهند و 23% آموزگاری را برتری دادند. نتیجه این تحقیقات نشان داده است که 51% گفتند برایشان انتخاب این یا آن پیشه هیچ مشکل ندارد. 29% گفتند برای انتخاب کسب آنها با مشکلی مالی روبرو هستند. بر اساس آمارها در تاجیکستان حدود 60% کارمندان بخش معارف، 64% بخش بهداشت و 60% کارمندان رشته کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند. توجه بیشتر دختران در سراسر کشور به این دو پیشه در حال است که حالا انتخاب کلین از بین دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی، طبی و آموزگاری هم به یک روند معمولی تبدیل یافته است. یک هم صحبت دیگری ما در پایتخت گفت می‌خواهد به پسرش دختری را همسر انتخاب کند که همشیره شفقت باشد. اما خود جوانان نظرهای گوناگون دارند. علی یک هم صحبت ما گفت برایش فرقی ندارد که همسرش چه پیشه‌ای خواهد داشت. مهم این است که تواند در زندگی مشترک با او کمک کند. اما مهراب جوانی دیگر به این باور است که همسر آیندهش خانشین باشد و تربیت کودکان را به دوش بگیرد. نظر به مشاهده ها از سوی اگر خود زنها بیشتر پیشه های کم درآمدی مثل همشیره شفقت، آموزگاری یا کاتبگی و ترجمانی یا فراشی را انتخاب کنند، از سوی دیگر در حالت های خیلی زیاد موارد های تبعیض جنسی مانع پیشرفت آنها می شود. اکثر تحلیلگران میگویند در جامعه های مردسالار هنگام تقسیم کار و وظیفه کار دهنده بیشتر به نامزدی مرد بیشتر تکیه می کند چون فکر می کند که زن توانی برداشت همه شرایط کار را نخواهد داشت. آموزگار تمنا جمعایوا گفت:
"الکای حالا عین زمان نورسان درک میکنند که در کدام مثلا رویه ها باید انتخاب کنند که با آینده مثلا زندگی خود را پیش برند. از همین خاطر آنها در همین زمان امروزه بسیارتر همین دو مثال برای زن مادر همین دو کسب مهم است."
در جامعه تاجیکستان زنها معمولا خانه‌نشین هستند و اساسا تربیت فرزندان و کار خانه با دوش آنهاست. اما مهاجرت مردان برای کار به روسیه ناکافی بودن پول آنها برای خانواده زنان زیادی را وادار کرده است که درباره نقش زن خانه‌نشین فکر کنند. مقامات پیوسته در پی بالا بردن مقام زن در جامعه و دختران منطقه‌های دوردست کشور کوتاه جدا میکند تا زنان نیز در بخش‌های حقوق‌شناسی و اقتصادی و مهندسی و تکنیکی فعالیت داشته باشند. حالا تجارت خردمیانه در تاجیکستان را اساسا زنان پیش می‌برند. جای محافظ هم کار میکنند و برمیگردند و کار سختی خانه رو هم انجام میدهند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما بهرام سراجوف، سابق رئیس شرکت برق تاجیک و فعلا مشاور گروه تطبیق لایحه‌ها در بخش انرژتیکی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان است که اخیراً به سن 80 سالگی برسید.